بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. ضمن تبریک ایام ربیع الاول و آرزوی قبولی طاعات عزیزان در ماه‌های صفر و محرم، این آیات رو در جلسه اصول خوندیم که خداوند در سوره ابراهیم به داستان موسی علیه السلام اشاره میکنه. البته مکرر در سوره های مختلف به این داستان اشاره شده. در اونجا موسی علیه السلام به عنوان کسی که مأموریت پیدا کرده تا قوم خودش رو از ظلمات الی نور هدایت بکنه و ذکرهم به ایام الله و اونها رو یادآوری کنه به روزهای خدا، در این آیات به این عنوان یاد شده. بعد این آیات رو هم اشاره کردیم که موسی علیه السلام به قوم خودش فرمود که یاد نعمت خدا باشید که شما چه بودید الان چه هستید، و به این قاعده اشاره کرد که لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، که خداوند چنین قاعده ای داره که اگر شاکر باشید نعمتتون افزون خواهد شد و اگر کفران نعمت کنید عذاب خدا سنگین. در ادامه این آیات موسی علیه السلام به قوم خودش میفرماید ان تکفروا انتم، و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، همتون اگر کافرم بشید خدا نیازی به شماها نداره، شما نیاز به خدا دارید، منتی بر خدا نیست که شما مؤمن بشید منت بگذارید که ایمان آوردید، خدا نیاز نداره، این نیاز شماست. بعد موسی علیه السلام اشاره میکنه به تاریخ انبیاء قبل از خودش. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، برای شما اخبار گذشتگان نیامد؟ قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، و الذین من بعدهم، و کسانی که بعد از اینا بودن، لا یعلمهم الا الله، که خدا فقط میدونه کیا بودن، جاءتهم رسلهم بالبينات، همه اینا رو پیامبرانشون نشانه های آشکار آوردن، فردوا ایدیهم فی افواههم و قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب. اینا اکثر عملشون چی بود بعد از اینکه جاءتهم رسلهم بالبينات؟ اکثر عمل اینا این بود که دستشون رو به دهانشون برگردوندن و قالوا، گفتن ما کافر شدیم به اون چی که شما آوردید و در این چیزایی که میگید ما شک داریم، برای ما روشن نیست. بعد رسول اونها چه جواب دادن؟ گفتن افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در خدایی که خالق آسمان ها و زمینه شما شک میکنی؟ یعنی جای شک نداره که این دنیا رو نگاه کنید. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، خدا خواستتتون دعوتتون داره میکنه واسه چی؟ نه برای خودش که نمیخواد، لیغفر لکم من ذنوبکم، تا اون گناهان شما رو برای شما ببخشه، و یؤخرکم الی اجل مسما، تا یه زمان مشخصی به شما فرصت بده. قالو، اینا چی جواب دادن به رسول؟ مردم چی گفتن؟ گفتن ان انتم الا بشر مثلنا، شما مثل مایی بشری، چیز خاصی ندارید، که تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا، شما میخواید جلوی روش‌های گذشته ما رو بگیرید، کاری که پدران ما میکردن، بندگی، عبادتی که میکردن، اونو میخواید به هم بزنید. فاتونا به سلطان مبین، یک دلیل آشکاری بر ما بیارید. قالت لهم رسلهم، رسل چی جواب دادن؟ گفتن ان نحن الا بشر مثلكم، بل ما مثل شما بشری بی چیز ویژه‌ای نداریم، و از این جهت ما آدمیم، بله، ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، خداست که منت میگذاره بر بندگان خودش. اینو ما نمیفهمیم، این آیه رو من چجوری بگم نمیفهمیم، ما هرچی من بگم بازم نمیفهمیم. ان نحن الا بشر مثلكم و نمیفهمیم. من یقین دارم اگر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم امروز می آمد تو مدرسه آقای گلپایگانی، خیلی از ماها که مدعی ارادت و عشق و ایمان به حضرت و اهل بیت علیهم السلام هستیم لکفرنا به. شما نمی فهمیم ان نحن الا بشر مثلنا رو. ما فکر کنیم اگر نبی خاتم بیاد اینجا مثلا زمین و آسمون تکون میخوره، همه چیز با هم دیگه حرکت میکنه، حضرت یه اینجوری اشاره میکنه آسمان به زمین میچسبه، ساختمون تکون میخوره. ما دنبال این قهرمانای فیلمای هالیوودیم، فیلمای تخیلی هالیوود. پیامبر در نظر ما اینه. برای همینه من بارها گفتم ما امام زمان عجل الله فرجه الشریف رو نمیبینیم، چون اونی که میبینیم باور نمیکنیم امام زمانه، و اونی که ما فکر میکنیم امام زمانه وجود نداره. آقا اون امام زمانی که ما فکر میکنیم که از این کارهای عجیب و غریب انجام میده، این امام زمان نیست. امام زمان هم نحن الا بشر مثلنا، مثل ماست. این باید نگاهش کنی، اینه، این بود انقدر ما میگفتیم منتظرتیم اینه. بله همینه. بکردی قد و قواره یه ویژه ای داره، یک کارای عجیب غریبی میکنه، اینجوری نیست آقا جون. ان نحن الا بشر مثلكم. اینایی که در دوران انبیا بودن اینا رو انکار کردن، همچین زیاد اینا تحقیر نکنید. بنده خودم رو میگم، شما رو کار ندارم. منده جای اونا بودم 99.9% جز همونایی بودم که کافر بودن. این که کسی ایمان بیاره خیلی نعمت خاصه، بی خود نیست که 950 سال پیامبری کرده یه جماعت اندکی بهش ایمان آوردن. خدا هم فرمود دیگه کسی ایمان نمیاره، بی خود دست و پا نزن، تموم شد. چرا 950 سال وقت نداشت؟ چرا هرچی نگاه میکن نخواهی که مثل ما میمونه که غذا میخوره، نمیدونم کارهای عادی از بشری انجام میده. چیه این میگه من پیغمبر خدا؟ من کجا معلوم پیغمبره؟ این حرفی که اینا میزنن که انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب، ما بودیم، یعنی بنده بودم، قطعا همینه میگفتیم. کجا ما بدونیم شما پیغمبری؟ آخه تو چه ویژگی داری؟ چه خاصیتی داری تو که ما نداری؟ که تو پیغمبری ما نیستیم؟ جواب رسول این بود: ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده و ما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. ما چیزی نمیتونیم بیاریم بدون اجازه خدا. شما به ما بگی آقا فلان کارو بکن، اینجوری نیست که ما بتونیم اون کارو بکنیم. خدا اگر خواست میشه میتونیم، ولی اینجوری نیست که هرچی ما بخوایم بتونیم انجام بدیم. که ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بر خدا ایمان آورندگان توکل میکنن. توکل مال انبیاست که به همینجوری دست خالی خدا میفرستالشون، میگه بلند شو برو بگو به اینا که من پیغمبر خدام، راهتون این اشتباهه. هیچی، نه ادهی نه ادهی، هیچی بهشون نمیداد. نه اینجوری بود که به یه قدرتهای ویژه بده اینجوری کنن دشمناشون نابود شن، اینجوری کنن کفارشون مؤمن بشن. اگه قرار بود این چیزا بهشون بده که دیگه خیلی سخت نبود که. هیچی، یه آدم همجوری معمولی به قول معروف یه لاقبا گو بلند شو برو تو پیغمبری، بلند شو برو مردم هدایت کن. چجوری چی بگم به اینا؟ من میدونم پیغمبرم، اینا چه میدونم؟ من با شما ارتباط دارم، اینا کجا خبر دارم؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این توکل مال اونا بوده، ما که کاری نمیکنیم که توکل کنیم بر خدا. و ما لنا الا نتوکل علی الله. انبیا جوابشون این بود: ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. انبیا جوابشون این بود، بله اونوری هم قواشون این بود، و قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یا باید بیایید همین راه ما یا بلشید بیایید بیرون. فاوها الیهم ربهم لنهلکن الظالمین، خدا به اینا وحی کرد اینا از بین میرن. نه اینکه همون دقیقه اینجوری نبودا که همون لحظه تا یه چیزی گفتن همون دقیقه هم نابود بشن، نه، ولی که صبر لنسترن علاما آزیتمونا نداشتن که. و حالا این داستان پیامبرانه همشون این بودن، قد لنسترن علاما آزیتمونا، و اون نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که این ماه ماه ولادتش، ماه گذشته ماه رحلتش بود و فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید، اون مقام اون منزلت که در مقابلش همه انبیا خاضعه، ما اوزی نبی مثل ما اوزید. خب بگذاریم دیگه بقیه آیاتش. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما برگردیم به همین بحثای خودمون. حضرت امام رضوان الله علیه در مسئله دو برای منوب عن شرایطی رو ذکر کردن، همچنان که در ابتدای این مسائل ما اشاره کردیم، یعنی مسئله دو، در اینجا ایشون بعضی چیزها رو به عنوان این که شرط است مطرح کردن، بعضی چیزها رو به عنوان این که شرط نیست اشاره کردن. فرمودن و یشترط فی المنوب عن الاسلام فلا یصح من الکافر نعم لو فرض انتفاع الکافر بهی، یعنی به نیابت در حج، به نحو اهداء الثواب فلا یبعد جواز الاستیجاره لذلک، اگر چنین فرضی بکنیم که او فایده‌ای برای کافر داشته باشه استیجارش جایز میشه. ولو مات مستطیعاً، اگر کافری در حالی که استطاعت حج داره مرد، لا یجب علی وارثه المسلم الاستیجار عنه، وارث مسلمانش لازم نیست براش بره اجیر بگیره حج انجام بده. این فرمایش حضرت امام بود. خاطرتون هست بعضی از علما احتیاط واجب کردن که استیجار واجبه، مثل مرحوم های گلپایگانی. ما نسبت به این فرمایش حضرت امام این توضیح رو دادیم، عرض کردیم ولا یجوز النیابه عن الکافر. امام اینجا فرمودن لا یصح من الکافر، ما اضافه کردیم ولا یجوز عن الکافر. لا یصح ناظر به حکم وضعیه، لا یجوز ناظر به حکم تکلیفیه. امام حکم وضعیشو اشاره کردن، ما اشاره کردیم که حکم تکلیفی هم داره اینجا، جایز نیست اصلا نیابت از کافر. ولا اهداء الثواب الی، نه نیابت از کافر تکلیفاً جایز است و نه اهداء ثواب به کافر تکلیفاً جایز است، که دلیلشو قبلاً توضیح دادیم. بعد امام به نحو مطلق فرمودن لا یصح من الکافر، بعد ما اضافه کردیم لا یجوز اون وضعی و این تکلیفی، بعد ما استثناء کردیم الا این لا یجوز النیابه ولا اهداء ثواب الا اذا کان الکافر ابا او اما للنائب او للمستأجر، اگر کافر پدر یا مادر نائب حج یا کسی که اجیر میکنه یک نائبی رو باشه، چرا اونجا جایز است، که البته گفتیم از باب اهداء ثواب، از باب بر به والدینه که بر به والدین مربوط به کافر هم میشه که روایت داره. دوم، مورد دومی که استثناء کردیم، او کان الکافر و جاهلا قاصرا، اگر کافر جاهل قاصر باشد اونم باز جایزه. فیجوز اهداء و ثواب الی، پس به کافری که پدر یا مادر نائب یا مستأجر باشه، یا کافری که جاهل قاصر باشه، حالا دیگه پدر مادرش هم نباشه جاهل قاصره، اهداء ثواب جایزه. و هین اذن یجوز الاستیجار لذلک، امام فرمودن لو فرز انتفاعه بهی به نحوه اهداء ثواب فلا یبعد جواز الاستیجار، ما گفتیم در این فرض ها اهداء ثواب جایزه و حین اذن یجوز الاستیجار لذلک، استیجار هم جایز می شود، ای للحج الاستحبابی لاهداء ثواب، چون امام اینجا فرمودن فلا یبعد جواز الاستیجار لذلک، اما لذلک و معناشو نفرمودن، در تعلیقشون بر عربه فرموده بودن که اون توضیح باید اینجا می آمد، اون تعلیقه در عربه این جمله رو داشت، ای للحج الاستحبابی لاهداء ثواب الی. نتیجه نیابت از کافر وضعا صحیح نیست، تکلیفا جایز نیست، اما اگر کافر پدر یا مادر نائب باشه یا شخصی که میخواد اجیر بکنه یا کافر جاهل قاصر باشه میشه ثواب بهش اهدا کرد و در این فرض میشه به اصطلاح اجیر هم شد و اجاره هم صحیح خواهد بود. فوش اجاره برای حج استحبابی است، برای اهداء ثواب. قبلا هم توضیح دادیم جاهل قاصر یعنی کسی که نمیتوانسته ایمان پیدا بکنه، مانع داشته. فوش این نکته رو دقت کنید، معمولا ماها در تفسیر جاهل قاصر مانع رو مانع فیزیکی ذکر میکنیم، یعنی میگیم کسی که نمیتوانسته علم پیدا بکنه، مثل کسی که مثلا در یه منطقهی بوده که دسترسی به هیچ را دالشمندی عالمی کسی که از اسلام خبر داشته باشه نداشته، اینا رو میگیم جاهل قاصر. ما قبلا گفتیم این مسئله رو، این حالا بحثش اینجا نیست، که جاهل قاصر یعنی کسی که مانعی از علم داشته، مانع ممکنه مانع فیزیکی باشه که الان خیلی کمیابه، یا مانع معرفتی باشه که این خیلی زیاده. من یه وقتی توی همین دو هفتهی که نبودم یه قسمت ژنو بودم، به این رفقایی که پای منبر ما بودن گفتم اینا شما خیلی نگرانید که اینا میرن بهشت یا جهنم، این کفار دور برتون. من برای اینکه شما از نگرانی در بیاید بهتون بگم خیلی از اینا میرن بهشت در حالی که شما میرید جهنم، حالا خیلی قصهش میخورید. گفتم اگه خیلی نگرانید شما بعضیاتون ممکنه برید جهنم، اما بعضی از اینا میرن بهشت. گفتم به خاطر اینکه اینا جاهل و قاصرن، البته نه اینکه همشون جاهل و قاصرن، ولی بعضی از اینا که کم هم نیستن جاهل و قاصرن، مانع معرفتی دارن. یعنی کسی که یقین داره که اسلام هیچ حقانیتی درش نیست، که الان این اولیاء کفر که مصداق بارزش همین رسانه ها هستن، اولیاء کفر امروز رسانه ها که حالا زیر دست حالا قدرت های سیاسی از یک طرف و قدرت های اقتصادی از طرف دیگه تصویری از اسلام درست میکنن که اصلا طرف احتمال هم نمیده که حقانیتی توش باشه. خب کسی که چنین احتمالی نمیده اصلا نمیره دنبالش، این مانع معرفتی پیدا میکنه، اصلا نمیتونه بره. من که یقین دارم یه چیزی باطله چجوری برم دنبالش؟ معنا نداره که. اینو براش درست میکنن، اینا انقدر این فضا رو آلوده میکنن که اینا نمیتونن دیگه دنبال اسلام برن، اصلا معنا نداره براشون. این اسلام اینه، این مثلا چه حقانیتی میتونه داشته باشه که ما بریم دنبالش؟ خب اینا میشن جاهل قاصر. حالا خلاصه اگه شما خیلی نگران اینا هستید میتونید برید حج انجام بدید، ثوابتون رو به اینا اهدا کنید. البته من اونجا به دوستان گفتم اگر کسی یک جو عقل داشته باشه، تنها چیزی رو که باید به فکرش باشه که من معتقدم همه انبیا و همه اولیا اینطوری بودن، فقط باید آدم به فکر خودش باشه، به فکر هیچ کسی دیگه نباید باشه، حتی بچهش حتی زنش. چون به نظر من بیعقلی محض است که کسی گمان کند که این ارزش داره که من برم به جهنم بچم بره بهشت، من برم جهنم زنم بره بهشت. این خیلی بیعقلیه. من فکر نمی کنم، یعنی یقین دارم هیچ نبیی هیچ ولیی حاضر نبوده بره جهنم به این که قیمت که یکی دیگه بره بهشت. فقط و فقط به فکر خودتون باید باشید. البته به فکر خودتون باشید، نه این حماقتی که ما به عنوانه به فکر خودتون میگیم، ما یعنی دنبال پول جمع کردن، مقام جمع کردن، شهرت پیدا کردن، اینا که به فکر خودتون، این که بدبختیه، که این معنیش اصلا به فکر خودتون نیستید. چیزی که اصلا به فکرش نیستید خودتونید، این وقتی که دنبال این چیزه. به فکر خودتون باشید یعنی اون چیزی که واقعا نجات شما درونه، برید دنبالش. اگر انبیا مردم رو هدایت میکردن از این باب بود که وظیفه‌شون بود و نجاتشون به این بود، باید اونا این کار میکردن به عنوان نجات خودشون، باید مردم رو هدایت میکردن چون وظیفه‌شون این بود. کسی که به این موقعیت رسیده وظیفه‌ش اینه. حالا بالاخره من به اون دوستان میگفتم تو ژنو، میگفتم ببینی شماها نمیتونید برید اون دنیا بگید ما نمیدونستیم، چون میدونستید. اما اینایی که این بیرونن، شما خیلی دلتون براشون میسوزه، همش نگرانید، اینا که آدمای خوبی هن، میرن جهنم. و حالا اینا که خیلی نگرانشونید، بعضی از اینا اون دنیا بگن آقا ما نمیدونستیم، میگن اب نداره برو، نمیدونستی اب نداره، معذوری. حالا برو نمیگیم حتما میرن بهشت، اونجا روایاتی داره که جاهلان قاصر اونجا یک امتحانی ازشون میگیرن، حالا نمیدونیم ما چیه، ما اونش کار نداریم، این ورشو میگیم. ولی ماهایی که میدونیم دیگه اون عذر رو نداریم. برای همین ما همیشه به طلبه ها میگیم، میگیم والله طلبگی یعنی جمع کردن حطب جهنم. هر روز که شما میگذره یه درس جدید شرکت میکنید، یه مطلب جدید یاد میگیرید، یه مقدار هیزم بیشتر واسه جهنم خودتون آماده میکنید اگر عمل نکنید. بله از اون برش، اگر عمل کردی، اگر مرد راه بودی، شما به جایی میرسید که احدی به پای شما نمیتونه برسه، احدی به اون مقامات نمیتونه برسه. ولی اون به شرطها و شروطها و این که آدم به عمل کند از شروطها. بله امام فرمودن و یشترط کونه میتا، شرط دیگر این است که منوبعن مرده باشد، او حیان آجزن، یا اگر زنده هست ناتوان باشه، البته در نیابت فی الحج الواجب. که ما گفتیم این مسئلهش در مسئله 48 در فصل اول آمده، در مورد حج مستحبی هم در آینده خواهد آمد که حج مستحبی از شخص زنده‌ای که عاجز نباشه میشه کرد، اونی که نمیشه حج واجبه. در مورد حج از شخص زنده‌ای که عاجزه در مسئله 48 در فصل اول اینطور گفته شد، حضرت امام فرمودن یجب علی المستطیع الحج مباشرتاً فلا یکفی حج و غیره عنه تبرعن او بالاجاره، نعم لو استقر علیه ولم یتمکن من حال مرض لم یرج زواله او حصر کذالک، یعنی لم یرج زواله او حرم به حیث لا یقدر او کان حرجا علیه وجبت الاستنابت علیه. امام فرمودن هر کسی مستطیع میشه خودش باید بره حج، حج دیگری به دردش نمیخوره، حالا چه مجانی اون حج انجام بده چه به اجاره. بعد فرمودن بله اگر حج برش مستقر شد، یعنی میتوانست بره، فرصتشو داشت، شرایط استقرار رو قبلا گفتیم، و به هر دلیلی نرفت ولم یتمکن منها، حالا الان دیگه نمیتونه انجامش بده، لمرض لم یرج زواله، مرضی داره که امیدی به از بین رفتن این مرض نداره، او حسن کذالک، یک زندانیست، یه جاییست که محصور، ممنوع از اونجا بره بیرون، دیگه هم امید نداره تا آخر عمرش بهش اجازه بدن، او هرمن، یا پیره به حیث لا یقدر که بره حج، او کان حرجن علی، یا خیلی زحمت داره این آدم، وجبت الاستنابت علی، استنابه بر این آدم واجبه. البته امام فرمودن ولو لم یستقر علی لکن لا یمکنه المباشره لشیء من المذکورات ففی وجوبها و عدمه قولان لا یخلو الثانی، یعنی عدم وجوب، من قوتن، که ما گفتیم همین درسته که کسی که مستقر نشده استقرارش از بین میره، حج برش واجب نمیشه. بعد امام فرمودن در اون فرضی که مستقر شده و باید نیابت گرفت، احتیاط واجب این است که باید فورا نایب بگیره. ما گفتیم فتواست، اقواست، فرقش فقط در این حد بود. بعد امام فرمودن که اگر نائب رفت حجش رو انجام داد و عذر این طرف تا زمان مرگش باقی موند، اینجا مجزیه. بعد فرمودن اگر بعد از عمل نائب عذر این طرف برطرف شد باز هم مجزیه. امام فرمودن اما اگر قبل از پایان عمل نائب عذر این طرف مرتفع شد، اینجا مجزی نیست. ما قبلا عرض کردیم ذیل همین مسئله تعلیقه زدیم که اگر بعد از عمل نائب عذر این آقا مرتفع شد، این مجزی نیست برخلاف فرمایش امام. گفتیم مجزی نیست. بعد امام فرمودن ولو لم یتمکن من الاستنابه، اگر این آدم نمیتونه نائب بگیره، سقط الوجوب، وجوب ازش ساقط میشه، یعنی وجوب استنابه. وقتی که مرد از طرفش قضا میکنن، یعنی از ماترکش که گفتیم به عنوان یکی از دیون از اصل ماترک هم جدا میشه. ولو استنابه مع رجاء الزوال، اگر امید به زوال عذر داره یه نائب میگیره، امام فرمودن در این صورت مجزی نیست. لم یجزعن فیجب بعد زوال العذر، که بره خودش حج انجام بده. ولو حصل الیأس بعد عمل نائب، اگر نائب انجام داد بعدن این آدم مأیوس شد، امام فرمودن فالظاهر و الکفایه، فرمودن اینجا ظاهرن کافیه که ما هم قبول کردیم. بعد فرمودن و ظاهر عدم و کفایت حج المتبرع عنه فی صورت وجوب الاستنابه، یعنی در اون فرضی که استنابه بر این آدم واجبه، که گفتیم حج برش مستقر شده دیگه، الان عذری داره که امیدی به زوالش نیست، واجبه برش نائب بگیره و ما گفتیم وجوبش فوریست، امام فرمودن احتیاط واجب، ما گفتیم فتوا، امام میفرمان اگر در این فرض یکی دیگری رفت نیابت کرد مجانی، آیا مجزیه؟ امام فرمودن مجزی نیست. ما عرض کردیم مجزی هست. بعد امام فرمودن و فی کفایت الاستنابه من المیقات اشکالون و ان کان الاقرب الکفایه، آیا حج میقاتی برای این آدمی که میخواد نائب بگیره در حالی که خودش زنده است، امیدی نداره به زوال عذرش، کافیست؟ امام فرمودن بله، ما هم قبول کردیم. این مسئله 48 بود، قبلا خونده بودیم، اینجا فقط اشاره کردیم که حکمشو قبلا توضیح دادیم. امام فرمودن لا یشترط فیه، یعنی در منوبعن البلوغ و العقل، یعنی میتواند منوبعن نابالغ باشه، میتواند مجنون باشه. بعد امام فرمودن فلو استقر علی المجنون حال افاقتهی، اگر کسی در حالی که عاقل بود حج بر او مستقر شد، ثم مات مجنونن، در حال جنون مرد، یجب الاستیجار عنه، واجب است که از طرف او نائب بگیرن. اینجا اگر خاطرتون باشه کلمات فقها ادله رو گفتیم، اینا رو من فقط دارم جمع‌بندی ها، مسئله این مسئله رو ما قبلا همش رو گفتیم. بعضی از بزرگان اشکال کردن، گفتن نیابت از مجنون اصلا دلیل نداریم ما که نیابت از مجنون بشود. حالا من توضیح دادم اونجا که النیابه به معنا اسقاط الواجب، به این معنا که نیابت بکنیم تا واجبی ساقط شود. لا یتصور فی السبی و المجنون، در مورد سبی و مجنون متصور نیست، چون بر سبی و مجنون تکلیفی نیست. الا اذا استقر علی المجنون حال افاقته، مگر اینکه حج بر مجنون در حال افاقه مجنون، اون موقعی که عاقل بوده، مستقر شده باشه، اونجا فقط معنا داره اسقاط واجب. و اما نیابه به معنا کون عمل نائب قائما مقام عمل المنوب عن، اگر نیابت به این معنا بگیریم که عمل نائب قائم مقام عمل منوب عن باشه، فهو ممکنون، برای سبی ممیز و مجنون ممیز که اینها مکلف به تکلیفند، ولو الزام ندارند، اما تکلیف نسبت به اونها معنا داره، الزام ندارند. رفع القلم الزامو برداشته، ما قبلا توضیح دادیم و ما گفتیم ما همچنان که سبی رو دو قسم میکنیم، مثل مشهور به ممیز و غیر ممیز، مجنون رو هم دو قسم میکنیم، مجنون ممیز و مجنون غیر ممیز. این تصور عمومی که در فقه ما وجود داره که همه مجانین غیر ممیزه غلطه. جنون مراتب داره، مجنون ممیز معنا داره، یعنی مجنونی که در عین حال که مجنونه عبادات رو تشخیص میده، میفهمه این نماز چیه، روزه چیه، دو رکعت چیه، پنج رکعت چیه، اینا رو میفهمه. بله، صبی غیر ممیز و مجنون غیر ممیز حسن تکلیف نسبت بهشون معنادار نیست، نیابت از اونها فقط به معنای اهداء ثوابه، که این توضیحی بود که ذیل فرمایش حضرت امام ما دادیم قبلا. آخرین قسمت فرمایش امام این بود، فرمود ولل مماثل بین النائب والمنوب عنه فی الذکوره والانوثه، شرط نیست که نائب و منوب عنه هر دوشون از یه جنسیت باشن، هر دو مرد باشن یا هر دو زن، زن میتونه از مرد، مرد میتونه از زن نیابت کنه، که خوندیم روایاتشو قبل از تعطیلات، گفتیم که همین است، روایات تصریح کرده. و بالاخره فرمودن و تصح و استنابت و سروره رجلن کان او امرأتن ان رجلن او امرأته، کسی که تو عمرش حج واجب برای خودش انجام نداده، حجت الاسلامش انجام نداده، میتونه نائب باشه، چه مرد باشه چه زن، میتواند نیابت کند از مرد یا زن. اینجا بعضیا اشکال کردن، فرمودن در روایات وارد شده که زن سروره نمیتواند نیابت کند یا مطلقا یا از مرد. ما توضیح دادیم که از روایاتی که در ذیل همون روایت، روایات دیگری که وارد شده یا عباراتی که در همون روایات هست معلوم میشه که نکتش اینه که گفتن سروره نیابت نکنه، اونم زنا به خصوص، به خاطر اینکه اینا احکام بلد نیستن، حج درست نمیتونن انجام بدن. اما اگه یه زنی واقعا سروره است، حجت الاسلامش انجام نداده، اصلا تو عمرش هم حج نرفته، ولی احکامو بلده و حجو میتونه درست انجام بده، این میتونه نیابت بکنه چه از مرد چه از زن. بنابراین فرمایش امام درسته و اون بحثایی که بعضیا فرمودن نه، بله کراهت داره، بهتره، بهتره در حد این بهتره که سروره رو، به خصوص زن سروره رو، حالا مردش زیاد نه، چون روایات داره که مرد سروره میتونه نیابت کنه. حالا بعضی هم سای خویی که گفتن مرد سروره حتما باید نائب باشه، که ما گفتیم اونم غلطه، اون وجوب سروره بودن شرط نیست اصلا، ولی سروره مرد کراهت هم نداره، اما سروره زن نهایتش این است که بگیم مکروه. مثلا مسئله تمام شد، مسئله دو. مسئله سه رو من فقط اشاره کنم، توضیحش رو از استدلالاش فردا. مسئله سه امام میفرما یشترط فی صحت الحج النیابی قصد النیابه و تعین المنوب عن فی النیه، در صحت حج نیابی دو تا شرط وجود داره، یکی قصد نیابت، که شخصی که میخواد حج انجام بده قصد کنه نیابت رو، دوم منوب عن رو تعین کنه که از نیابت از طرف کی، ولو اجمالا، یعنی حالا لازم نیست که اسمشو بگه، مشخصاتشو بگه، ولی مثلا این آدم یه نفر اجیرش کرده، میگه من از طرف همونی که منو اجیر کردن براش، اسمش هم نمیدونه یادش رفته، همون کافیه ولو اجمالا. لا ذکر اسمهی، ذکر اسم واجب نیست، و ان کان مستحبن، بله مستحب اسمشو ببره، که حتی مستحب فی جمیع المواطن والمواقف، که روایت حالا داریم که حضرت میفرماد مستحبه، یعنی بگید شما اسمشو ببرید، بگید خدایا من این حج رو برای این انجام میدم، هر سختی بر من پیش میاد، هر مشکلی بر من پیش میاد، ثوابشو به اینم بده، به منم بده. و این کان مستحبن فی جمیع المواطن والمواقف، یعنی ذکر اسم. و تصح النیابه بالجعاله کما تصح بالاجاره و تبرو، نیابت به اجاره، یعنی برن اجیر کنن یکی رو، باش قرارداد ببندن، بگن آقا ما اینقدر میدیم، شما برو اینجوری نیابت انجام بده. تبرو یعنی مجانی، صحیح اینا که بحثی نیست. جعالم صحیحه، یه کسی بگه آقا هر کی بره نیابت کنه از پدر مرده من 5 میلیون تومان بهش میدم، یکی بره نیابت انجام بده بگه آقا من انجام دادم، بیا این 5 میلیون. جعاله لمن جاء به حمل و بعیر و انا به زعیم، این دلیل جعاله، این آیه مربوط به داستان یوسف دیگه. اینو حضرت امام میفرما، اما توضیح مسئله سه و ادله و بحثاش و روایاتش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.